به نام خدا. خانم آقایان سلام، عصر شما بخیر، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز با حضور سرکار خانم دکتر مریم کاشانیان، استاد محترم دانشگاه علوم پزشکی ایران، درباره غربالگری در زنان صحبت میکنیم. شماره تلفن ما 2265-2876 و سامانه پیام کوتاه 30102. در بخش از دانشگاه چه خبر ارتباط تلفنی داریم با جناب آقای دکتر محمد علی رئیسی، ایشون معاون محترم درمان و فرمانده عملیات کرونا دانشگاه علوم پزشکی بم هستن. از شرایط محدوده تحت پوشش این دانشگاه برامون صحبت میکنن. بخشی رو خانم مرجان قندی ارسال کردن، میتونید توضیحات خانم دکتر عاطفه آبدینی رو بشنوید، ایشون هم دبیر کمیته کشوری کرونا هستن، از سوی دلتا برامون صحبت میکنن. آقای امین زیای آمار مبتلایان به کووید 19 و جانباختگان امروز رو ارسال کردن. نکته امروز و پاسخ طلایی رو هم در بخش پایانی تقدیمتون میکنیم. 2265-2876 و 3102. ساعت 15:02 است. خیلی متشکرم که انتخاب شما رادیو سلامت هست. برنامه که تقدیمتون میشه مجله پاسخگوست از گروه بهداشت و تندرستی. موضوع صحبت ما هم غربالگری های زنان هست. خب غربالگری به عنوان یکی از روش های تشخیصی میتونه در تشخیص به موقع خیلی از بیماری ها و ایجاد عوارض کمک کننده باشه. امروز به طور خاص میخوایم از غربالگری های زنان براتون صحبت میکنیم، از غربالگری سرطان دهانه رحم یا سرطان سرویکس، از غربالگری سرطان پستان، مشکلات داخلی مثل فشار خون و دیابت و همینطور سرطان کلورکتال. موضوعاتی هستن که امروز رو از غربالگری های اونها براتون صحبت میکنیم. میزبان سرکار خانم دکتر مریم کاشانیان هستیم، ایشون متخصص بیماری های زنان زایمان هستن و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. خانم دکتر کاشانیان سلام عرض میکنم، خوش آمد.
سلام عرض میکنم حضور شما و شنوندگان عزیز، خیلی متشکر و ممنون به خاطر موضوعی که انتخاب کردین در مورد غربالگری، چون واقعیتی که خیلی خوبه بهش توجه بشه. دنیای امروز و متولیان بهداشتی در جهان و من جمله ایران همین الان تصورشون بر اینه که به جای درمان باید بریم روی پیشگیری.
بله.
و زودتر بتونیم بیماری ها رو پیدا کنیم، زودتر بتونیم جلوش رو بگیریم، که هم بار مالی زیادی که به مملکت ها در واقع تحمیل میشه و سیستم های بهداشتی بتونیم جلوش رو بگیریم، هم جلوی عارضه و مسائل و مشکلاتی که برای سلامت جان انسان ها در حقیقت اتفاق میفته زودتر بتونیم جلوش رو بگیریم و مشکلات رو کم کنیم.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم خانم دکتر، این نکته بسیار ظریفی بود که شما اشاره کردین. حالا اصولا ما وقتی صحبت از غربالگری میشه به غربالگری به عنوان یک روش پیشگیری میدونیم و یک روش پیشگیری، حالا برامون بفهمید پیشگیری سطح شنده، ولی متاسفانه گاهی وقتا میبینیم که دوستان غربالگری رو به عنوان یک روش درمانی میدونه. وقتی یک توده در یک حالا ماموگرافی گزارش میشه یا در یک سونوگرافی سراسیمه هستن و فکر میکنن که حالا چه اتفاقی قرار هست بیفته. بد نیست که اینجا یکم راجع به خود این غربالگری برای ما صحبت بکنید. پیشگیری سطح چنده، چقدر اهمیت داره؟ حالی اشاره کوتاهی فرمودید.
اشاره خوبی کردین. واقعیت پیشگیری ها رو به دو سطح تقسیم میکنن. یکی سطح اولیه است، چیزایی که در واقع میشه جلوشو گرفت با مسائل مختلف و کم کردن در حقیقت فاکتور خطر. خب سن یه مسئله‌ای که اتفاق میفته، برای من جلو سن رو نمیشه گرفت و جلو پیشرفتشو، ولی مثلا چاقی، داشتن تغذیه سالم، عدم مصرف سیگار و الکل، ورزش کردن، اینا چیزایی که در حقیقت میتونه خیلی مسائل رو کم بکنه. حتی واکسیناسیون که انجام میشه، واکسن مختلفی که برای چیزای مختلف میزنیم، مثلا برای آنفولانزا، مثلا برای همین کووید که همین الان همه باش درگیر هستن، اینا چیزایی هستش که در واقع میتونه جلوی بیماری ها رو تا حد بسیار زیادی بگیره و میزانش رو کم بکنه. و در مورد بیماری های جنسی، بیماری مقاربتی، چیزی که در حال خانم ها ممکنه باش مواجه باشن، بله، در واقع داشتن در واقع مقاربت سالم میتونه جلوی خیلی از بیماری مقاربتی رو بگیره. اینا میشن پیشگیری هایی که در سطح یک قرار گرفتن و در حقیقتشون پیشگیری های اولیه گفته میشه. بله. یه سری پیشگیری های ثانویه داریم در واقع که روش های غربالگری جز این حیطه قرار میگیرن و کارهاییه که ما میکنیم تو جمعیت سالم که بتونیم افرادی رو که احیانا در معرض خطر هستن اونا رو بتونیم شناسایی کنیم و بعد ببریم براشون کارهای تشخیصی رو انجام بدیم. این میشه در حقیقت پیشگیری ثانویه که روش های غربالگری جز این حیطه قرار میگیرن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. من خواستم این توضیح رو شما بدیم، به هر حال وقتی ما داریم راجع به غربالگری های زنان صحبت میکنیم راجع به اهمیتش هم بگیم که چرا این غربالگری ها اهمیت داره. خانم دکتر، در واقع تایید فرمای شما، حتی میگن غربالگری یک سطح هم بیشتر سطح اولیه داریم، یعنی ابتدایی هم داریم، فرهنگ سازی هایی که در سطح جامعه انجام میشه، حالا شما به بحث دخانیات و اینها اشاره کردین، بعضی فرهنگ سازی هایی که داره انجام میشه یک سطح قبل از پیشگیری سطح یک هست. خیلی متشکرم. اما شما موافق باور برنامه رو مطرح بفرمایید؟
بله حتما. مثلا
میشه باور رو جبه حالا غربالگری سرطان پستان،
مثلا در مورد سرطان پستان، آیا خانمایی که ازدواج نکردن اصلا نیاز دارن غربالگری بشن از نظر سرطان پستان؟ چون خیلی فکر میکنن و
نباید انجام بفرمایید که دوستان عزیز، بفرمایید که افرادی که در واقع مجرد هستن و ازدواج نکردن،
بله،
اینها نیاز به انجام غربالگری سرطان،
هیچ گونه غربالگری ندارن، من جمله
سرطان پستان. بفرمایید که این باور درستی هست یا خیر. شماره تلفن ما 22-65-28-76 هست و سامانه پیام کوتاه 3100. اما خانم دکتر در خدمتتون هستم. از یکی از حالا مشکلات شایع یا غربالگری های مهم شروع بکنیم. من به نظر میرسه که
من اگه اجازه بدین یه خورده اصلا بگیم غربالگری یعنی چی.
حتماً
در حقیقت غربالگری واقعا ببینین، غربالگری برای تشخیص استفاده نمیشه و با تست تشخیصی نباید اشتباه گرفته بشه، چون بارها دیده شده برای خانم یه پاپس میره که آن داده شده، من به جزئیاتشون خود بیشتر اشاره میکنیم، و یا یه ماموگرافی انجام میده بسیار نگران میشه به خاطر مسائلی که اون تو نوشته و فکر میکنه که حتما به اون بیماری مبتلا شده. اصلا اینجوری نیست.
غربالگری منظور شما، اسخایم کنم فهمش دقت میکنم، یعنی که اگر فردی علامتی داره به شما مراجعه میکنه، فرض کنیم یک خانم به شما مراجعه میکنه و شما با توجه به علائمی که داره براش درخواست میدین، حالا آزمایش سونو هر چی، این دیگه غربالگری نمیشه؟
نه خیر،
غربالگری در برای جمعیتی انجام میشه که
حتما بدون علامت. دقیقاً غربالگری در واقع یعنی غربال کردن از بین افرادی که کاملا سالمن و بدون علامتن، افرادی رو بیرون بکشیم که در حقیقت لازم هست تستای تشخیصی بیشتر براشون انجام بشه. مثلا فرضاً نمونه برداری به صورت بیوپسی لازم نیست از همه خانوما انجام بشه،
بله،
ولی برای افرادی که احیاناً پاپسمیرشون مشکلاتی نشون میده مثلا باید انجام بشه. برای یه سری ویژگی‌هایی رو باید روش غربالگری داشته باشه، چون بعضی گاهی اوقات خانم ها میپرسن مثلا من نمیتونم سونوگرافی بکنم به جای ماموگرافی. برای یه سری ویژگی‌هایی در نظر گرفته شده که روش‌هایی به عنوان روش غربالگری مطرح میشن. یکی در مورد خود بیماری سری ویژگی‌های باید وجود داشته باشه. فاصله بین در حقیقت اون مرحله بدون علامتی که میتونه با غربالگری ما مشخصش بکنیم تا فاصله خود بیماری اصلی در حقیقت راه درازی باشه که ما فرصت داشته باشیم اقداماتی رو انجام بدیم و جلوی بیماری رو بگیریم. بیماری کاملا تو اون مرحله اگر تشخیص داده شده باشه قابل درمان باشه حتما. تست ما باید تستی باشه که بسیار در حقیقت قدرت نشان دهنده بالایی داشته باشه، حساس باشه به قول معروف، اختصاصی باشه یا نه، ارزان و در دسترس باشه. مثلا ما نمیایم امارایی برای همه بکنیم، تست غربالگری برای سرطان پستان، چرا؟ چون ممکنه خیلی جا در دسترس نباشه،
بله،
گرانه در واقع، بنابراین تست باید ارزون باشه. تست حتما باید روش بی خطری باشه، خودش خطری اضافه نکنه به ماجرا، و همونطور که خدمتتون گفتم بیماری باید خود بیماری شایعی باشه، یعنی ارزشی شده باشه که ما بیم این همه آدمو در موردشون این روش غربالگری رو انجام بدیم. بنابراین ما روش غربالگری رو تو افراد بدون علامت و سالم در واقع انجام میدیم تا بتونیم مشخص کنیم که کدوم فرد احتیاج داره به یک کار تشخیصی بیشتر. فقط همین. بنابراین هرگز با تست غربالگری تشخیص داده نمیشه هیچ بیماری، و هیچ وقت تست غربالگری نباید خانوما رو نگران بکنه نتیجهشون، بلکه فقط اون نتیجه میگه کدوم بیمار نیاز داره به یک اقدام بیشتر. فقط همین، بیشتر از اون دیگه چیزی تست غربالگری نشون نمیده.
بله بسیار خب خانم دکتر، پس یه فاصله بگیریم برگردیم.
خواهش میکنم.
در خدمت شما هستیم. سرکار خانم دکتر مریم کاشانیان اینجا حضور دارن، استاد محترم دانشگاه علوم پزشک ایران، و موضوع صحبت ما غربالگری های زنان هست. راجع باورم اظهار نظر بفهمید، کسانی که ازدواج نکردن نیاز ندارن که غربالگری سرطان پستان براشون انجام بشه. 15 و 11 دقیقه است. شماره تلفن ما 2265-2876 و سامانه پیام کوتاه 30102. متشکرم که مجله پاسخگوی رادیو سلامت رو میشنوید. خانم دکتر در خدمتتون هستم. از سرطان پستان شروع کنید لطفاً.
بنابراین با توجه به مشخصاتی که برای روش در واقع غربالگری خدمتتون گفتم، میان غربالگری‌ها رو برای چیزهای مختلف استفاده میکنن. یه گروهشون سرطان هاست، مثل سرطان گردن رحم، مثل سرطان پستان، مثل سرطان روده بزرگ. اینا چیزایی که چون شایع هستن تست غربالگری خوبی هم براشون پیدا شده که میتونه با فاصله داشته باشه با بیماری اصلی. بنابراین وقتی که من پاپسمیر غیر نرمال دارم، فکر میکنم در چندین سال آینده ممکنه خانم مشکلی پیدا کنه. برای من زمان خیلی خوبی دارم تا تمام مداخلات انجام بدم که این خانم مبتلا نشه. و در مورد سرطان پستان هم همینطور، ماموگرافی که انجام میشه. برای من یکی در مورد سرطان است، ولی فقط سرطان ها نیستن. مثلا بیماری‌های مقاربتی یکی از چیزایی که همین روش‌های غربالگری خیلی خوب براشون انجام میشه. مثلا ما توی حاملگی میایم آزمایش سفلیس انجام میدیم، چون سفلیس ثابت شده که میتونه روی جنین تاثیرات بدی بذاره. برای من خیلی خوب زود متوجه بشم آیا این خانم احیاناً مبتلا هست، برای من غربالگریش میکنم از نظر سفلیس و میام درمانش میکنم پیش از آن که در واقع بچهش مبتلا بشه و مشکل پیدا بکنه. یه سری در مورد بیماری متابولیک هست، مثلا دیابت. در مورد دیابت بارداری مثلا ما در طی حاملگی این کار رو انجام میدیم. مثلا در مورد کمکاری تیروئید هم الان مطرح هست که باید انجام بشه غربالگری. خود دیابت، نه دیابت بارداری، دیابتی که همه بهش مبتلا میشن، فشار خونی که همه بهش مبتلا میشن، چربی خونی که بالا میره، برای همه اینا هم الان روش غربالگری خوب هست که خیلی زود بشه متوجه بشیم که آیا دارن افزایش پیدا میکنن، چون متاسفانه بیشترشون هم بدون علامتن و همین در مراحل ابتدایی که اصلا علامت ندارن. و من اگه بتونم قبل از مرحله ظهور، که مثلا برای دیابت بهش میگن مرحله قبل از دیابت، مرحله قبل از هایپرتنشن، فشار خون بالا، بتونیم اینا رو بتونیم با روش غربالگریمون تقریبا متوجه بشیم که دارن اتفاق میفتن، خب خیلی خوب میتونیم در این مرحله بسیار عالی درمان رو شروع کنیم، کاری که لازم هست برای پیشگیری انجام بدیم. بله. و مبتلا نشه خانم، یا حداقل اگر مبتلا شد شکل خفیف باشه، بدون عارضه باشه. ما هم الان فراوون خانمایی داریم که احیانا اولین بروز در حقیقت این که متوجه میشن که فشار خونشون بالاست با یه سکته مغزیه، خب این خیلی دیره،
فاجعه است.
تقریبا فاجعه است و عوارض بعدشو گذاشته. برای من غربالگری رو مجموعا برای 3 دسته میذارن: سرطان هاست، بیماری عفونی به قول معروف مقاربتی، و بالاخره بیماری متابولیک. حالا یکی که میتونیم یه خورده در مورد هر کدومشون صحبت بکنیم. با هم دیگه در مورد سرطان ها بله. دست بزرگ سرطان ها رو توی خانم ها چیز شایعی هستن. سرطان پستان بسیار شایع و من خدمت گفتم غربالگری رو ما برای بیماری به کار میبریم که شایع هست و برای من چون سرطان پستان شایع هست اومدن گشتن پیدا کردن که ببینن چه روشی استفاده کنیم برای همه خانم ها که بتونیم متوجه بشیم این خانم احیانا در آینده ممکنه که سرطان پستان بگیره. خب سرطان پستان میدونیم که هرچی سن بالا میره ریسکش افزایش پیدا میکنه، بنابراین نمیایم برای خانم جوان 25 ساله ماموگرافی انجام بدیم، معنی نداره اصلا، ولی برای سنی که دیگه از اون سن به بالا احتمال کم کم افزایش پیدا میکنه شروع میکنن به غربالگری کردن. این سن رو 40 سال خیلی جاها در نظر میگیرن، بعضی جاها هم 50 سال در نظر میگیرن، چون شنونده عزیز ما ممکنه که دو عددو شنیده باشن، من دو عددو خدمتشون میگم چون راهنماهای بالینی متفاوت شد عددار مقدار متفاوت بگن و همینطور فاصله هایی که وجود داره. برای همه خانم‌ها در 50 سالگی ماموگرافی مثلا انجام میشه. ماموگرافی میتونه یه سری فقط گزارشاتی که به ما میده یه چیزایی رو مطرح بکنه که وقتی اون مسائل مطرح شد اون موقع پزشک تشخیص میده، تازه بیا تست تشخیصی اصلی رو انجام بده. مثلا احیانا از اون ناحیه‌ای که دیده شده یه نمونه برداری انجام بشه. پس برای با خود غربالگری و ماموگرافی نباید خانم نگران بشه که همین الان یه چیزی دیدن پس حتما من مشکل دارم، استرس دچارش بشه و بخواد خودشو ناراحت کنه. شاید از هر 100 تا خانمی که یه چیز کوچیک توی پستانشون تو ماموگرافی نشون داده میشه یه نفرشون در واقع مشکل داشته باشه که اونم میگم در مرحله هستش که بسیار ابتداییه و قابل درمان میتونه کاملا باشه.
یعنی درخواست داشته باشن که حتما یه بایوپسی انجام بشه، آسیب شناسی و
یعنی مشکل
بردارن و
نمونه برداری بکنن. قطعا اون چیزی که در حقیقت سرطانا رو هم الان خطرناک کرده اینه که متاسفانه تو مراحل ابتدایی تشخیص داده نمیشن. سرطان ها هم یعنی اگه در مراحل ابتدایی تشخیص داده بشن قابل درمانن کاملا، مشکلشون اینه و بنابراین اگر ما بتونیم از یه روشی استفاده کنیم که در یه مرحله بسیار ابتدایی مشکل رو تشخیص بدیم خیلی خوب کاملا قابل درمانه و ماموگرافی میتونه ضایعاتی رو نشون بده احیانا که سایزشون بسیار کوچیکه و در لمس اصلا متوجهش نمیشه آدم، ولی ماموگرافی میتونه اون رو نشون بده و پس بنابراین حیفه که از این وسیله به این خوبی استفاده نکنیم. خب قدرت نشان دادنش بالاست، در دسترس همیان همه شهرهای ایران دارن، نسبتا ارزون. البته معمولا روشهای غربالگری رو خیلی اوقات سیستم‌های بهداشتی خودشون میان حمایت میکنن و هزینه هاشو یا خیلی کم میکنن یا هزینه هاشو پرداخت میکنن که همه مردم بتونن در حقیقت از اون روش استفاده بکنن، در دسترس باشه حتما، بدون خطر، بدون مشکل. خب یه مقدار گاهی اوقات دردناک ممکنه برای خانم‌ها باشه ولی ارزشش رو داره.
بله خیلی متشکرم خانم دکتر. چون ما قرار هست که راجع به همون سه دسته که شما اشاره کردید، سرطان ها و بعد بیماری های متابولیک و بعد عفونت ها و اون مشکلات مقاربتی صحبت کنیم، غربالگری ها رو بگیم، تو بخش های در واقع کوچیکی هر کدوم رو توضیح میدیم. من خانم دکتر کاشانی خیلی ممنونم، ولی من این سوالو بپرسم، افرادی که جزء گروه های پرخطر هستن به اصطلاح خودمون میگیم، چون شما ماموگرافی بیس یا پایه رو فرمودین، حالا هم 40 گفته شده هم 50، آیا کمتر 40 هم داریم؟
بله،
یعنی یکی تو 35 سالگی بعد بره و
برای افرادی که پرخطرن، مثلا مادر یا خواهرشون قبل از سنین یا اسگی دچار سرطان پستان شدن، 35 سال دارن سنو میارن پایین تر، یا حتی امارای و به عنوان روش اسکرین و غربالگری برای افرادی که بسیار پرخطر هستن، تو خانوادهشون سابقه خیلی زیاد وجود داره، اونم نه سابقه افراد دور، مثلا میگه دخترم عمه احیانا سرطان پستان داشته و بخواد نگران باشه، اونا شامل نمیشن، میشه انجام داد و پیشنهاد کرد در جایی که در دسترس باشه.
بله خیلی متشکرم. اما بریم سرطان
گردن رحم. یکی دیگه از این سرطان سرطان گردن رحمه. خب از وقتی که پاپسمیر به وجود آمد و متداول شد، میزان سرطان گردن رحم بسیار زیاد کاهش پیدا کرد. خب با سرطان گردن رحم میتونه کشنده باشه اصلا، ولی وقتی پاپسمیری توی خانم کاملا بدون علامت انجام میشه به فواصل خاصی که سیستمای بهداشتی تعریف میکنن برای خودشون، مثلا یه کشوری ممکنه بگه من از 21 سالگی انجام میدم، تقریبا بیشتر کشورهای حد 21 سال رو میپذیرن از زمانی که خانم دیگه در حقیقت قابل معاینه کردن باشه و بشه پاپسمیر رو براش برداشت. تست پاپسمیر چه به روشهای قبلی که انجام میشد و چه روشهای جدیدی که هست هیچ فرقی نمیکنه، حالا یه خورده میزان نشان دادنشون با هم دیگه فرق میکنه، برای خانوما سالانه انجام میشه یا به فواصلی که همونطور که عرض کردم خدمت شما سیستم بهداشتی پیشنهاد میکنه.
بله.
برای خانوما انجام میشه. خیلی خب، سلولا وقتی بیان تغییر شکل بدن تا بیان تبدیل بشن به یه سرطان پستان چندین سال طول مثلا سرطان گردن رحم چندین سال طول میکشه. برای من اگه همون اولین سلولایی که داره تغییر شکل پیدا میکنه بتونیم پیداش بکنیم توی پاپ اسمیر، خیلی خب میریم سر روش های تشخیصی بعدی، مثلا با کولپوسکوپی استفاده میشه، بیوپسی احیانا نمونه برداری انجام میشه، از روش های بعدی که پزشک پیشنهاد میکنه برای خانم انجام میشه تا به طرف تشخیص برسیم. همونطوری که خدمتون گفتم اکثر موارد تست تشخیصی که انجام میشه منفیه و برای خانم اصلا مشکلی نداره، برای نباید با یه پاپ اسمیری که احیانا مسئله توش مطرح شده خودشو نگران بکنه. تصادفاً حسن روش های غربالگری در همین هست که چیزی رو میتونه نشون بده که الان بی خطره، الان کاملا بی خطره و برای خانم ها میتونن در واقع خاطرشون جمع باشه، به شرطی که ما غربالگری ها رو سر موقع شروع کرده باشیم و به فواصلی که تعیین میشه انجام بدیم. مثلا خانم نیاد یه دونه ماموگرافی انجام بده و دیگه دلش راحت بشه و سالها دیگه انجام نده، یا پاپ اسمیر رو بیاد انجام بده و فکر کنه دیگه واسه همه عمرش هم یه دونه پاپ اسمیری که انجام داده کافیه. باید بدونه حتما تو فواصل خاص باید اینا تکرار بشن تا بتونن ارزش داشته باشن.
بسیار خوبی، ارزشه در واقع پاپ اسمیر حالا یا تستای غربالگری رو نشون میده که اینها میتونن سلولهای غیر طبیعی رو خیلی زودتر از اینکه به یک سرطان تبدیل بشن مشخص بکنن و میشه مداخلات رو انجام داد. اگر ما میخواییم در آینده آمار سرطان ها رو بیاریم پایین، حالا به طور خاص که ما داریم راجع به سرطان های زنان صحبت میکنیم یا غربالگری های حالا زنان صحبت میکنیم، بحث ما فقط سرطان ها نیستش، مشکلات بیماری های زمینه ای مثل فشار خون، مثل دیابت، از این جهت هست که اگر میخواییم اینها رو در آینده کم ببینیم و باشون مواجه بشیم و آمارمون رو بیاریم پایین، باید به غربالگری ها اهمیت بیشتری بدیم. خیلی ممنونم سرکار خانم دکتر کاشانی، یه فرصت کوتاه بگیریم و برگردیم و بعد موضوع بعدی. البته پیمکام رسید، اگر دوستان بخشی رو میخوان پخش کنن بفرمایید، من اطلاع بدم به دوستانمون، میخوایم الان بخش بشنویم. 15:22 دقیقه است 22:65 28:76 و 3102 مسیرهای تماس با این برنامه است. موضوع صحبت ما غربالگری های زنان از سرکار خانم دکتر کاشانیان تا این لحظه برامون از غربالگری سرطان پستان و غربالگری سرطان گردن رحم تست پاپ اسمیر صحبت کردن. اگر سوالی دارید از مسیرهای ارتباطی که خدمتون عرض کردم لطفا استفاده بکنید و سوالاتتون رو مطرح کنید.
ما اینجاییم تا به پرسش های شما در حوزه سلامت پاسخ دهیم.
در حوزه سلامت پاسخ دهیم.
می‌خواستم از آقای دکتری که در برنامه صحبت میکنن سوال کنم. من پاسم شدید ریوی دارم در رابطه با
یکی از علائم سرماخوردگی نپوشیدن لباس و سرد شدن بدن.
تلفن ما 22-65-28-76، شماره پیامک ما 30102. همراه با اساتید دانشگاه در حوزه پزشکی پاسخگوی پرسش‌های شما هستیم.
من خانمی هستم 67 ساله، سال 98 کانسر سینه عمل کردم، یعنی کامل برداشته نشده، اون قسمت غده رو برداشتن و یک ماه هم رادیوتراپی کردم و میخواستم ببینم، ازدواجم نکردم، مجردم، میخواستم ببینم علتش چیه. من مادرم 96 سال عمر کرد، یه همچین مشکلی رو نداشت ولی من دوچار یه همچین مشکل شدم. الانم تا 5 سال باید قرص فمارا رو بخورم. آیا پرهیز غذایی باید بکنم؟ یک سری میگن چایی نخور، اینو بخور، اونو نخور. میخواستم ببینم آیا رژیم غذایی باید بگیرم، ویتامین ای بخورم یا نخورم؟ ولی اومگا 3 رو میخورم هفته 2 روز، بعد میگن چیزم نخور، مولتی ویتامین و اینو هم نباید بخوری. میخواستم ببینم راهنمایی میکنه. تشکر.
خاندوسو در خدمتون رو بفرمایید.
شروع کنم. ببینید سوالی که این خانم عزیز پرسیدن، خب ایشون متاسفانه مبتلا شدن به سرطان پستان و درمان شدن و خوشبختانه همین الان هم پاک هستن و مشکلی ندارن. در مورد ویتامین ای سوال پرسیدن، در مورد امگا 3 سوال پرسیدن. هیچ کدوم از اینا اثرات اثبات شده قطعی نداره، ولی گاهی اوقات ممکنه که اثرات تسکینی احیانا برای درد پستان داشته باشه در مواردی که بیماری فیبروکیستیک وجود داره. در حال مصرف کردن یا مصرف نکردنش هیچ ربطی به در حقیقت سیر بیماری ایشون نداره. در مورد مولتی ویتامینا من واقعیتی نفهمیدم چرا بهشون گفتن استفاده نشه، شاید بکردن به دلیل بی اثر بودن بوده.
بله.
ولی ایشون در حال دیگه تحت نظر پزشکشون باید ادامه بدن تا جایی که انشالله براشون اعلام بشه که احتیاج به مصرف هیچ دارویی دیگه نداره.
بله متشکرم. به لحاظ چای و رژیم غذایی
نه دقیقاً هیچ کدوم از اینا خیلی دیگه تاثیر نداره، بیشتر برای دردای پستان اینا مطرح میشن که بعضیشون درد رو تشدید میکنن. در مورد سرطان پستان خیر.
بله من یکی دو تا از پیامکام خواهم دکتر با اجازهتون مطرح کنم،
چون
میخوام بریم سراغ بحث بعدی. خواهش میکنم. گفتن با معاینه و ماما و سونو مشخص شده که در هر دو پستان تودهای خوشخیم هستن، احتمالاً کیست بوده. گفتن که 6 ماه دیگه مراجعه کنم به این عزیزمون. سوالشون این هست که آیا این توده ها در آینده ممکنه بدخیم بشن و تودهای بدخیم چه علامتی دارن؟
ببینین بافت پستان بافت یه دستی نیست، بافتیه که وقتی که لمس میشه در واقع خود خانم زیر دستش برجستگی های احساس میکنه. من همیشه برای خیلی از خانوما مثال آردو میزنم که وقتی تو آب بریزی در واقع یه قسمتی قلمب قلمب باقی مونه، یه قسمتی کاملا حل میشه.
بله.
بافت پستان هم یه دست نیست، وقتی لمس میشه قسمت هایی توش به صورت توده احساس میشه که اینا توده خود بافت پستانه، هیچ چیز غیر نرمالی نیست. خب طبیعتا اینا توی ماموگرافی هم ممکنه که دیده بشن. گاهی اوقات فرم و پترن در واقع این توده ها یه مقدار تغییر شکل پیدا میکنه که اون کسی که در حقیقت ماموگرافی رو انجام میده به شک نزدیک میکنه و احیانا ممکنه که یه تست تشخیصی اضافه تر و بیشتری رو درخواست کنه، مثلا سونوگرافی، مثلا با درشنمایی در واقع این توده ها بررسی بشن. همونطور که عرض کردم خدمت شما، بالای 90% 95% این توده ها کاملا خوشخیمن، هیچ مشکلی هم ندارن، ولی با فاصله که انجام میشه ماموگرافیشون یا سونوشون احیانا متوجه تغییر سایز، تغییر پترن احتمالاً میشن و اون موقع متوجه میشن که آیا واقعاً خبری هست یا نه. بر من این تست هم که با فاصله زمانی خاصی براشون مطرح میشه فقط به این قصده که ببینن آیا تغییر شکل پیدا میکنه یا نه، همین، نه اینکه الزاماً اون توده در واقع مشکل داشته باشه و مسئله ساز بشه.
متشکرم. سرطان کولورکتال
یکی دیگه از سرطانایی که متاسفانه خیلی شایع هست، سرطانای روده بزرگه که فرق نمی‌کنه تو خانم‌ها آقایون، در هر حال در وجود داره. ما چون امروز صحبتمون در مورد خانم‌ها هست، من عرض می‌کنم در مورد خانم‌ها خدمتتون و همین الان مطرح میشه که خب اونا هم خیلی زود میشه تشخیص داد، مثلا با یه خون در مدفوع. برای من یه آزمایش مدفوع از نظر خون که در 3 نوبت تقریبا مطرح میشه باید انجام بشه، همین خون اگر دیده بشه خیلی خوب کمک می‌کنه، نکنه یه خبریه من برم تست تشخیصی بیشتری رو انجام بدم. بعضی از راهنماهای بالینی اصلا مطرح میکنن از 50 سال به بالا، تو 50 سال یه دونه حتما برای خانم مثلا کولونوسکوپی حتما انجام بشه. به شکلهای مختلفی توی گایدلاین ها و راهنماهای بالینی مطرح شده از نظر سرطان کولورکتال و خانما ساده ترینش دیگه همون خون در مدفوعه که مطرح میشه که باید انجام بشه و خب اینم یکی از سرطاناست که به این ترتیب میشه خیلی زود جلوشو گرفت و مشکلاتو در واقع برطرف کرد و خیلی حیفه با این تست ساده و یا حتی با رکتوسیگمویدوسکوپی و با آندوسکوپی هایی که از راه مقعد انجام میشه باز خیلی زود میشه خیلی چیزا رو فهمید و تشخیص داد.
بله خیلی متشکرم. اما بریم سراغ
بیماری
بیماری‌های عفونی.
در مورد عفونت تا چیزایی که تو خانوما خیلی مطرح هست، غربالگریشون، یکی HIV هست، یعنی در واقع همون بیماری ایدز در مراحل ابتداییش وقتی خانم مبتلا میشه در واقع به ویروس HIV، و یکی هم سفلیس هست. خدمتون گفتم سفلیس خب خیلی کمک دهنده است به خصوص تو خانمای باردار، یکی از تستایی که به صورت روتین برای تمام خانمای باردار انجام میشه، دستورالعمل کشوری ما هم همینو میگه، انجام تست برای سفلیس هست. یه تست غربالگری بسیار خوب و ارزون در موردش وجود داره که انجام میشه و اگر این تست غربالگری مثبت باشه ما تازه میریم تست تشخیصی اصلی رو انجام میدیم. برای من این تست ویدیارل و تست سفلیس رو برای همه خانم باردار انجام میدیم و اونایی که مثبت باشه تشخیص نمیذاره که این خانم سفلیس داره، فقط برای ما مشخص میکنه که این خانم باید تست بیشتری انجام بدن که ببینیم آیا مبتلا به سفلیس هستن یا نه و از نظر سلامت جنینشون مورد درمان قرار بگیرن در صورتی که مثبت باشن. خب بسیار خوبه، یعنی خوبه که از این فرصت استفاده بشه، علارم که خوشبختانه در ایران میزان سفلیس بسیار کم هستش.
بله، حالا هر کدوم از موارد رو خود دوستان اگر به نظرتون رسید که بعضی از نکات رو در بحث پیشگیری باید خدمت دوستان
بگیم، خواهش میکنم. اولیه رو خدمتون گفتم، یکی از بسیار مهمترین چیزهایی که در این رابطه مطرح میشه مقاربت سالم هست.